بری
ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام، برنامه زیر آسمان، برنامه در امواج آزادی را با عرض معذرت میشنیدید. البته این برنامه در جریان این ساعت ادامه خواهد یافت. بخش دوم برنامه را خواهید شنید و در نیمه دوم ساعت گزارش های خبری با شما خواهیم داشت. و اما اکنون در سر ساعت سرویس خبری داریم. گروه 7 نفره مهاجمان و انتحار کننده ها دیروز بالای ساختمان های دولتی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حمله کردند. یک افسر آمریکایی که یک افغان را سال گذشته کشته بود از سوی محکمه مجرم شناخته شد و آمریکا دیروز ادعا کرد که ایران با شبکه القاعده یک توافق سری دارد. مشروع خبرها. گروه 7 نفری مهاجمان و انتحار کننده ها دیروز بالای ساختمان های دولتی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حمله کردند. مقامات میگویند 21 نفر به شمول غیر نظامیان و قوای امنیتی در این حمله کشته شدند و بیش از 30 نفر دیگر زخم برداشتند. 10 کودک، 3 زن و یک خبرنگار بی بی سی نیز میان کشته شده هاند. جزئیات بیشتر این خبر را تا لحظات بعد در گزارش مفصل خواهید شنید. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند قوای سرحدی این کشور 8 افغان را کشتند که سعی داشتند همراه با مواد مخدر وارد تاجیکستان شوند. کمیته امنیت دولتی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که نیروهای سرحدی این کشور هنگام گزمه معمولی خود در منطقه ختلان یک گروه 12 نفری را دریافتند که از دریای آمو به سوی تاجیکستان عبور میکردند. مقامات تاجیکستان میگویند هنگامی که نیروهای سرحدی سعی کردند که این قاچاقبران را دستگیر کنند، میان دو طرف برخورد مسلحانه صورت گرفت. ولی این روشن نشده است که آیا در این درگیری با نیروهای سرحدی تاجیک تلفات وارد شده است یا خیر. گزارش آژانس خبری اینترفاکس میرساند که یک مقدار زیاد مواد مخدر و اسلحه نیز از محل درگیری به دست آمده است. تاجیکستان و افغانستان با هم تقریبا 1350 کیلومتر سرحد دارند. در یک خبر دیگر از تاجیکستان آمده است که وزیر خارجه افغانستان میگوید رئیسان جمهور افغانستان و تاجیکستان در ماه سپتامبر آینده یک توافق را درباره دور کردن ماین‌ها از مناطق سرحدی میان دو کشور امضا خواهند کرد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان دیروز هنگام بازدید از تاجیکستان گفت وزارت‌های خارجه دو کشور در حال حاضر روی تفصیلات توافقنامه پاکسازی ماین‌ها کار می‌کنند. با گفته او این توافقنامه هنگام بازدید رئیس جمهور حامد کرزی از تاجیکستان در ماه سپتامبر آینده امضا خواهد شد. ماین‌های ضد پرسنل در امتداد سرحد افغانستان و تاجیکستان در زمان موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سابق جاگذاری شدند. رئیس جمهور کرزی در سفر ماه سپتامبر خود به دوشنبه مرکز تاجیکستان با رؤسای جمهور پاکستان، تاجیکستان و روسیه ملاقات می‌کند. وزیر خارجه افغانستان در ملاقات دیروز خود با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک سلسله مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و افزایش همکاری میان دو کشور را به بحث گرفت. یک افسر آمریکایی که یک افغان را سال گذشته از فاصله نزدیک با ضربه گلوله کشته است از سوی محکمه مجرم به قتل عمدی شناخته شد. مقامات میگویند این افسر به زودترین فرصت مجازات خواهد شد. سارنواران گفتند افسر نامبرده یک افغان به نام عطا محمد را در ماه سپتامبر گذشته توسط تفنگچه خود در افغانستان کشته است. آمریکا دیروز اعلام کرد که ایران با شبکه القاعده یک توافق سری دارد. این توافق با شبکه القاعده اجازه می‌دهد که پول، اسلحه و افراد را از طریق ایران به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های را علیه 6 نفر اعلام کرد که گفته می‌شود یک بخش شبکه القاعده را در ایران اداره می‌کنند و از طریق این کشور پول و افراد را به افغانستان و پاکستان می‌فرستند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. پلیس نروژ میگوید تحقیقاتش را امروز از شخص ادامه میدهد که در دو حمله جداگانه روز جمعه گذشته در این کشور 76 نفر را کشته است. این دومین بار است که پلیس از این مرد 32 ساله به نام اندرس برینگ بریویک تحقیق میکند. مقامات امنیتی نروژ گفتند آنها بیشتر باور دارند که او این حملات را به صورت انفرادی و بدون همکاری با کسی دیگر انجام داده است. ولی به هر حال سارنوالان هشدار میدهند که محاکمه او به علت پیچیدگی تحقیقات قبل از سال آینده آغاز نخواهد شد. رهبری شورشیان لیبیا میگوید قماندان قوای نظامی آنان و دو تن از دستیارانش توسط افراد مسلح اواخر دیروز کشته شدند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی شورشیان کشته شدن عبدالفتاح یونس را در یک نشست خبری در شهر بنغازی تایید کرد. او به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی شورشیان سرکرده گروهی را که این قتل را انجام داده است دستگیر کردند. عبدالفتاح یونس قبل از اینکه در روزهای اول قیام مردمی که 5 ماه پیش آغاز شد با شورشیان بپیوندد وزیر داخلی رژیم قذافی بود. یک محکمه در تونس رئیس جمهور پیشین این کشور زین العابدین بن علی و دامادش را به جرم اختلاس به 16 سال حبس محکوم کرد. این محکمه همچنان نسرین دختر بن علی را در غیابش به 8 سال زندان محکوم کرده و او را مکلف به پرداخت 50 میلیون دینار دانسته است. بن علی پس از تظاهرات گسترده بر ضد رژیم برهبریش تونس را ترک گفت و به عربستان سعودی رفت و اکنون در عربستان سعودی در تبعید به سر می‌برد. این سومین محکمه است که در آن رئیس جمهور پیشین تونس محاکمه می‌شود. او از حضور در همه این محکمه ها انکار کرده است. مقامات عراق میگویند دو انفجار دیروز در شهر تکریت حداقل 12 کشته و 28 زخمی به جا گذاشت. این انفجارها پیش روی یک بانک هنگامی رخ دادند که ماموران پلیس و سربازان اردو برای گرفتن معاش خود به این محل جمع شده بودند. پلیس گفت موتری که در آن بم جاگذاری شده بود پیش روی بانک در یکی از نقاط مرکزی شهر انفجار کرد و هنگامی که ماموران نجات به محل حادثه رسیدند یک انتحار کننده بمی را که با خود داشت منفجر ساخت. کسی مسئولیت این حملات را به صورت فوری به عهده نگرفته است. گرچه مال خشونت در عراق نسبت به گذشته در حال حاضر کاهش یافته، ولی انفجارها و تیراندازی‌های پراگنده تقریبا هر روز در این کشور رخ می‌دهند. قرار است نیروهای آمریکایی تا آخر امسال عراق را ترک کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت کمک و همکاری با عراق را دیروز با اتفاق آرا برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد. و نیروهای ناتو بعد از تنش‌های اخیر در مناطق سرحدی کوسوو و سربیا اداره دو گذرگاه سرحدی کوسوو در شمال این کشور را در دست گرفتند. این اقدام یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که سربها در واکنش به عملیات روز دوشنبه پلیس خاص کوسوو برای تصرف این گذرگاه‌ها بالای یکی از این گذرگاه‌ها حمله کرده و آن را منهدم ساختند. کوسوو به خاطر دست به این عملیات زد که مانع ورود اموال تجارتی سربیا شود، چون سربیا از صادرات کوسوو به خاک خود جلوگیری کرده است. یک مامور پلیس کوسوو در این عملیات کشته شد. سربیا استقلال کوسوو در سال 2008 را بر رسمیت نمی‌شناسد. پارلمان کوسوو در پریشتینیا فیصله کرد که این کشور حق دارد تا مناطق خود را زیر تصرف کامل خود درآورد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای سربیا درباره بررسی اوضاع را پذیرفته است.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغلاست که خبرونه می تعقیب کړي د بحث موضوع ده د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ ستراتیژیکی او سیاسي اړیکی په دې ته بحث خبرې کوو د غراز د ستراتیژیک ټولنې مسله هم مهمه ده د هم په بحث کې شامل ده د خبرونه محترم ملمانی دي نړیوال اړیکو او سیاسي چارو کارپوه خاغره ډاکټر جعفر رسولی د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر علی احمد جلالی
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
محترمه فوزیه کوفی هم تشریف راوړه د ستړي مشه خراغلاس خبرونه ته میرا که خبرونه مې تعقیب کړي فقط یادونه کوم چې تر اوسه پورې د ستراتیژیک تړون په اهمیت باندې خبرې وشولې. خاغلی ډاکټر صاحب رسولی وویل چې گاوردي هیوادونه ممکن افغانستان ته خنیتونه لري. دا تړون ډیر مهم دی د افغانستان لپاره او باید افغانان د ملي ګټو په اساس باندې پریکړه وکړي او د دې تړون په ارتباط فکر وکړي. اوریدونکو هم ټلیفونونه وکړل که تاسې نه تعقیب کړي اکثره زیات شمېر اوریدونکو وویل چې تړون د افغانستان لپاره مهم دی او د افغانستان د امنیت لپاره او د راتلونکي لپاره د ډیر اهمیت وړ دی او مهم دی. نو محترمه فوزیه کوفی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب جلالی هم خبرې وکړلې هغه توضیحات ورکړل. پوره توضیحات فکر کوم که تاسې په لاره واست او خبرونه نه اورېدلې کېدای شي ځینې نقطې درته ووایم، مګر مهرباني وکړئ صاحب تاسې خپل نظر ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بارد سلام خدمت شما و آقای نظر و ډاکټر صاحب جلالی و ډاکټر صاحب جعفر رسولی که د استودیو هستن. ما یک قسمت از صحبتهای دوستان را در موتر وقتی که طرف می آمدم شنیدم. در قسمت دیپلماسی خارجی افغانستان ما به این باور هستم که در مرحله فعلی که بسیار حساس است از لحاظ تاریخی بر افغانستان، ما با یک دیپلماسی تهاجمی یا بیشترم و اگرسیف دیپلماسی که برش میگن به اون نیاز داریم، مخصوصا بعد از کشته شدن اسامه بن لادن و ثابت شدن ادعای افغانستان که افغانستان یک خانه امن برای تروریست نیست. ما نیاز داشتیم تا توجه جهانی را به یک نقطه جلب کنیم از طریق یک دیپلماسی فعال و یک سیاست بیرونی فعال، به این نقطه که ما هم مثل سایر ملت‌ها قربانی هستیم و مرکز تروریسم در داخل افغانستان جاهای دیگه است. هرچند این مسائل ما در گذشته هم مطرح کرده بودیم، ولی با توجه به اینکه در چند کیلومتری مثلا اسلام آباد بن لادن کشته شد، این میتونست بسیار کمک کنه، ولی ما از این فرصت استفاده درست نتونستیم بکنیم که این یک نقطه ضعف است. فکر میکنم که من موافق هستم در این نقطه با دکتر سب رسولی که مردم افغانستان تجربه خوب رابطه با کشورهای منطقه و همسایه را ندارن، مخصوصا با توجه به موقعیت مهم جیوستراتژیکی افغانستان و جیوپولیتیکی افغانستان. کشورهای منطقه بیشتر علاقمند هستند تا در سیاست‌های افغانستان تأثیرگذار باشند و از این سیاست‌ها به نفع منافع ملی خودشان استفاده کنند. حال در افغانستان ما نیاز به این داریم که اولا خطوط اساسی منافع ملی ما را ترسیم کنیم، که منافع ملی افغانستان برای همه یعنی چی، که در او یک اجماع ملی هم وجود داشته باشه، و این باز برمیگرده به مو که خطوط اساسی کلی دولت باید ترسیم شود و تصویب شود از نهادهای دموکراتیک و نهادهایی که در افغانستان وجود داره و از طرف رئیس جمهور. بعدن با در نظر داشت امی خطوط اساسی ما دوستای استراتژیک خودم تشخیص بتیم و کسایی که حداقل به منافع ملی افغانستان در طویل المدت مؤثر نیستن، اونا را هم تشخیص بتیم. در حال حاضر مردم افغانستان بسیار راضی نیستن از اینکه ما بسیار به طرف بلاک شرق سیاست خارجی ما روی کرد داشته باشه، یعنی به این معنا که بیشتر علاقمندی و داشتن یک رابطه صادقانه با کشورهای همسایه نیستن، برای از اینکه تجربه ما را نشان میده که کشورهای همسایه با ما صادق نبودن. بنان نیاز به این است که ما یک دیپلماسی با اینا داشته باشیم، اما سیاست خارجی خود بر اساس منافع ملی افغانستان و منافع تعریف شده ملی افغانستان با جهان، مخصوصا با کشورهایی که همکار استراتژیک هستن، باید داشته باشیم. هرچند در مورد پیمان استراتژیک شما شاید در جریان باشین که مقامات آمریکایی از جمله سفیر آمریکا روز قبل گفتن که اینا در این مرحله طرفدار پیمان استراتژیک نیستن. یک اعلامیه مشترک استراتژیک ممکن مؤثر باشه به دلیل بیروکراسی که یک پیمان استراتژیک نیاز داره، مخصوصا اینکه از کانگرس آمریکا هم تصویب شوه و از پارلمان افغانستان هم. اگرچه در پارلمان افغانستان تا حال بحثایی که در مورد پیمان استراتژیک صورت گرفته تا حد زیاد وکلای پارلمان طرفدار امی نقطه هستند که با توجه به آسیب‌هایی که افغانستان داره، اگر شما یک آسیب شناسی کنین، بیشتر آسیب‌های ما از جانب همسایه‌های ما هستند. در بحث روابط بین دولتی و همسایگی ما بیشتر آسیب از او زاویه در حداقل 30-40 سال اخیر از او زاویه، هم آسیب اقتصادی هم آسیب سیاسی از جانب همسایه‌های خود دیدیم. با توجه به این وضعیت در پارلمان هم روحیه وجود داره که یک پیمان استراتژیک که واضح و شفاف باشه، یعنی مفاد از این پیمان با توجه به منافع ملی افغانستان و خطوط سرخ ترسیم شده باشه که از اون خطوط سرخ هیچ جانب نتونه عبور کنه. با توجه به صحبت هایی که دیروز سفیر آمریکا کرد، ما فکر میکنم حال دیگه بحث پیمان استراتژیک آمده در حد یک اعلامیه، ولی در هر صورت چیزی را که دکتر سپ سپنتا مشاور امنیت ملی در پارلمان تشریح کرد، بحث منافع اقتصادی افغانستان، بحث تامین منافع ملی افغانستان، اینا همه بحث هایی است که در این پیمان باید گنجانیده شود. محترمه
کوفی
ما تنها از لحاظ تم
بخیر دلته غواړم چې ډاکټر سیف جلیل په دې باندې خبرې وکړي، ځکه لکه سوی تفاهم رامنځته شوی دی چې د امریکا سفیر هغه خبرې ما واورېدلې. هغه مسله د اجرایوي د تړون په محتوا کې ډېر خبرې بس نو وویل چې په امریکې کې د سټیټمنټ یا اعلامیې په شکل راځي او ستاسو ویل پارلمان. ډاکټر سیف جلیل که لږ توضیح ورکړي چې د سفیر مقصد څه شو، چې د یعنې ځینې خلک داسې وایي چې اعلامیه یو عادي شی دی او دومره اهمیت لري، ولې د پارلمان تصویب ډیر مهم دی که دا لږ واضح کړئ صاحب چې د امریکا سیستم وخت چې د جمهور رئیس اعلامیه یا سټیټمنټ یا امضا یا فرمان هغه څومره اهمیت لري، او دلته د پارلمان لکه د افغانستان په څیر مملکتونو کې د پارلمان پریکړه صاحب که په دې ارتباط لږ څه لنډ وغږېږئ صاحب، بیا به رسولي صاحب هم پرې خبرې وکړي. صاحب
دا خبر ډېر وخت راځي، رئیس روانه ده لتیر کال رئیس پا اکسد که تیر کال در افغانستان دولت دا اختل چه در استراتیجیک روابط یو تړون په اساس باندې مسله شي، اما تړون د متحده ایالاتو لپاره په اوسنیو شرایطو کې مشکلات لري، ځکه تړون هغه دی چې باید د سنا نه تیر شي او هغه هم د سنا دوه سلسه رایه پرې ورکړي، او هغه مشکله ده په اوسنیو شرایطو چې سنا موافقه پرې وکړي. نو ځکه له یو کله راهیسې په خبرې چې روانې دي دا ویل شوي دي چې دا به تړون نه وي، مګر د دې لپاره چې یو اجرایي قوت ورته پیدا کړي یو بنځنۍ لاره به ورته پیدا کړو چې هغه د تړون ټول د مادې نه ځینې برخې الزامي وګرځي، اما ځینې برخې په خپله د یو اعلامیې او د ګډ تفاهم نامې اقلامه باندې دغه شی اجرا شي. دا مثلا اوس هم موجوده ده، اوس هم د دې امکان ډېر لږ دی چې په اوسنیو شرایطو کې په امریکا کې سنا بېرته حاضر شي چې د اوږدې مودې تړون امضا کړي، چیرته چې دوی ورته وایي او هغه مشکلات لري. اما د منځنۍ لارو د لټولو دپاره دواړه هېوادونه کوشش کوي. دغه تړون خو یا دغه روابط چې موږ بحث پرې کوو مختلف اړخونه لري، یو اړخ ډیپلوماتیک دی او اړخ امنیتي دی، بل اړخ اقتصادي او مالي دی او کلتوري برخې هم پکې شامل دي. ځینې برخې کېدلی شي الزامي شي د خپله د اجرایي قوې یعنی د امریکا د جمهوري ریاست لخوا د ځینو فرامینو د ځینو هدایاتو په اساس باندې وشي، ځینې نورې برخې فقط د دغه په حیث پاتې کېږي، یو رقم سیاسي تعهد په حیث پاتې کېږي. اما که چېرته تر څو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو قوتونه موجود نه وي، یعنې پس د 2014 مالي کومکونو دپاره هم لاره بندېږي، اما که چېرته تر یوه حده پورې پاسه د 2013 کال د افغانستان کې د متحده ایالاتو ځینې قوتونه پاتې شي، مثلا 15,000 تر 60,000 پورې چې د دواړو هېوادونو په تفاهم سره پاتې شي، په هغه صورت کې د مالي امکاناتو لپاره هم شرایط بهتره کېږي. اما که یو مخې ټول ووځي د مالي کومکونو لپاره لاره ډېره مشکله ده. دغه مشکل اوس هم په دغه مذاکراتو کې موجود ده.
بخښنه غواړم چې بیا هم پوښتنه کوم، د متحده ایالاتو نورو هېوادونو سره لکه جنوبي کوریا، فلیپین او ځینې نور هېوادونو کې دوی اړي لري، دایمي اړي لري، هلته حضور دایمي ده، هلته داغوی دا تړون یا ټریټي شوه ورته وایي هغه سده او کده اعلامي سټېټمنټ یا د فرمان په اساس باندې.
بله، تړون د جنوبي کوریا سره تړون موجود ده، یعنی جاپان سره تړون موجود ده چې د ښه وختونو کې دا شوه ده د ضرورتونو په اساس باندې چې د پاسیفیک په حوزه کې د امریکا هغه د ستراتیژیک منافع ایجاد کړو. اما مثلا د مصر سره دا نشته، مثلا د عراق سره دا نشته، کومه کومه کوي مثلا مصر تر څو د افغانستان مخکې مصر په ټول دوام یو اځو تاسو اسرائیل شته امریکا ځکه کومه کومه سره کېدل اوس تاسو یې مرول سمې کی دغه یو د مصر راکې تړون چې الزامي موجود نه دی.
مشکل اساسی د ایج است که انوز هم تعداد زیاد نفرا از خاطر از اینکه وطنشان اشغال شده دینشان از دست رفته خود میرن میکشن، چند نفر دیگر هم کدی خود میکشن. حالا مسئله وار چطور آدم بفهمانه که او برادر ایج یا به اشغال نامده یا به از خاطر دین وار از بین ببره نامده یا از خاطر از اینکه زیر کمر و سر کمر بس بلا عکس بگیرن فیلم برداری کنن نامدن، حالا مردم ما چطور بتانیم بفهمانیم؟ مثلا در این جست که از او خاطر استاد جلالی شما چه فکر میکنین زیب؟
اگر در خانسان کسایی که می جنگه استراتیجیاتش به خاطر ایدئولوژی نمی جنگه بسه که بعض طالبه ای دیگه می جنگه، اونا به خاطر از این که یا اعتماد به حکومت بذارن یا حکومت آزارشان داده یا ایست که کچن بدرفتاری شده به خاطر می جنگن یا ایست که منافع دیگه منطقوی دارن می جنگن. بنابرای این تنظیمانی که در افغانستان یا حکومتی که اعتماد مردم جلب کنه به وجود نده، یعنی هر قدری که شما گپ بزنید گپ تاثیر نمیکنه.
بله خب استاد همینجا مسئله نظام است، نظام اگر درست جور نشه، درست کار نکنه، یه چیز گپ نتیجه برخلاف ممکن نمیته. همینجا چیز ما قبل از اینکه بی پروگرام شروع کنیم در بین خود که صحبت کردیم گفتیم از روز که مسئله قرارداد امضا و تگپا کد امریکا یگپا شروع شد همین حملات هم زیاد شد. در ظرف دو سه ماه ما میبینیم اینا میان یادداشت میکنیم که ده. وقتی که از قندار و نفرا گریختن تا چندین حادثه بزرگ شد که ثبت تاریخ شد در افغانستان. از اون خاطر یعنی یک ارتباط داره بین از این ممالک منطقه ناراحت هستن نیستن، از این نقطه نظر اگر به موضوع یک ذره نگاه بکنین استاد.
به این شکلی نیست که خود از این زیاد فشار از طرف طالبان که حتما الهام از پاکستان میگیرن در این زمان، و مخصوصا بعض گروه های از اینا مستقیما به استخبارات پاکستان مربوط هستند. یه خودش مؤثریت این پیمان نشان میده که از این میترسن. بنابرای خود در ذات خود اهمیت و ضرورت این پیمان در منطقه متجلی میسازه که از این پیمان شوه و کشورها دیگه دستشان تا حد کوتاه میشه از افغانستان. این خاطر حملات زیاد کنه، فشار میندازه سر افغانستان، فشار میندازه مردم. در این زمان یک پیام میتن به مردم افغانستان که خب شما ایالات متحده امریکا کنید، ما هم در این منطقه موجود هستیم.
تشکر. قبل از اینکه نوبت به فوزیه جان بدیم، یک دو صدا داریم انتخاب کردیم از پارلمان، مسئله نظام شد. نظام که میگیم پارلمان هم تحت انتقاد قرار میگیره. امین چی رو بشنیم با سوال طرح میکنیم؟
در رابطه به سندی که در سال 2003 امضا شده، قسمی که معلوم میشه هنوزم هویدا و معلوم نیست محتوای ازو، ولی از فهوای صحبتای اراکین حکومتی معلوم میشه که هیچ نوع الزامیت بالای قوتای خارجی نبوده. نظر من این است که مردم افغانستان باید اول این سند پیگیری بکنن و عاملین عزیز به محکمه کشانده شوند. میایم در رابطه به سندی که فعلا مورد بحث است که با آمریکا حکومت افغانستان میخواهد امضا بکنه. البته شورای ملی به خصوص ولسی جرگه در هیچ نوع روشنی قرار نداره. فقط یکی دو روز آقای اسپانتا آمد با کم جزئیات در مورد صحبت کرد که گویا ما میخواهیم که قرارداد و پیمان باشه، آمریکا میخواهد اعلامیه باشه. و یک موضوع مهم دیگری که یاد کردن، اونا میخواهد آمریکا که این دعوت از سوی افغانستان صورت بگیره و این به خاطر است که هیچ نوع غرامات باید نپرداز آمریکا. ولی در کل باید بگویم که این سند اگر در محتوایش ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان باشه، کاملا به نفع افغانستان نیست.
بله محترم فوزیه کوفی، همکارتان آقای خوازی را شنیدین که دیروز در رادیو آزادی مسائل طرح کرد. میبینیم که نظام در بین خودم چندان جور نیستن، یعنی همکاری کردن نمیتونن در مسائل از این پارلمان یا ولسی جرگه. از بسیار چیزا می خبر نداریم و در یک قسم به اساس افواد صحبت میکنن. تفسیر شما چیزی؟
ما فکر میکنم که مخالفتی که در بین پارلمان وجود داره دلیل این شده نمیتونه که پارلمان در مسائل مهم مثل پیمان استراتژیک داخل نباشه و تصمیم گرفته نتونه. بسیار طبیعی کسانی هستن که مخالف هستن. ما توقع نداریم که در مسائل ملی همه روی یک نقطه توافق داشته باشن، ولی آنچه که ما به شما قبلا گفتم، طبعا یک مقدار نگرانی ها از محتوای این پیمان وجود داره. اولا دو چیز ما میخوایم از هم تفکیک کنم، یک داشتن پیمان استراتژیک و ایجاد پایگاه دائمی. این دو مسئله باید از هم تفکیک شوه. ما یک پیمان استراتژیک در سال 2003 هم داشتیم که با در اون زمان کسانی که مسئول بودن امضا کردن. یکی از مواد او پیمان همی بود که در اون زمان رهبری آهسته آهسته به دولت افغانستان مخصوصا در عملیات نظامی انتقال شوه. امروز بعد از مثلا سپری شدن 7 یا 8 سال آهسته این مسئله تطبیق میشه. من فکر میکنم که چیزی را که مردم افغانستان نگران هستند، یا حداقل بعضی وکلا داخل پارلمان نگران هستند، که پیمان استراتژیک به معنای ایجاد پایگاه‌های دائمی در این مقطع با توجه به بحران اقتصادی که در آمریکا هست و شما می‌فهمین که ایجاد پایگاه‌های دائمی هزینه بسیار بلند مالی هم داره، خود آمریکا هم طرفدار این مسئله نیست. اما یک چیز دیگه‌ای که من می‌خواستم اشاره کنم، شما پیشتر مطرح کردین پیمان استراتژیک و اعلامیه مشترک.
بله.
اینا از لحاظ شکلی دو سند متفاوت حقوقی هستند. پیمان استراتژیک یا همو معاهدات بین الدول که در قانون اساسی برش گفته شده، این توسط حکومت ها امضا میشه و توسط دولت یعنی مخصوصا پارلمان این تصویب یا رتیفای به اصطلاح میشه که دولت ها به او خود الحاق میسازن یا حکومت ها او را قبول میکنن. دولت در کل این همو سند است که ما در مورد صحبت میکنیم و اگر دولت آمریکا هم به این موافقه کنه که این سندی را که قرار است امضا شوه یک پیمان باشه، باز در صورت توسط حکومت و دولت هر دو مملکت باید امضا و تصویب شوه. اما اعلامیه مشترک شاید از لحاظ محتوایش یک چیز باشه، یعنی موادی که در پیمان است در اعلامیه هم وجود داشته باشه، اما از لحاظ شکل حقوقی فرق میکنه، چون در اعلامیه مشترک ممکن برداشت ما الزامیت حقوقی زیاد وجود نداشته باشه، اگرچه اعلامیه های مشترک هم فرق میکنه. مثلا بعضی از اعلامیه های مشترک، اعلامیه مشترکی که بر مبنای از او پیمان اتلانتیک شمالی یا امین اتو ایجاد شد، خوب اعلامیه جهانی بود که کشورها سر از او موافقه کردن. اما اگر اعلامیه وقتی ما بین دو کشور می باشه، باز الزامیت حقوقی از او پایین است. به این خاطر من طرفدار ازی هستم که نهاد باید نظارت کننده باشه بر تطبیق این پیمان، و این پیمان نیاز داره که از نهادهای منتخب که به اصطلاح کنگرس و پارلمان است تصویب شود.
بله بله خاقل رسولی دکتر سب رسولی تاسم خبر نظر ورکی پا هم دیر تباد و پا مجموع کیوه چه در افغانستان حکومت آیا دستی مشخص سیاسی کرنلار البته دوی خواهی چی لروی ستاسی پا نظر ترکوم حدا موافقه دا یا نده میربانیو که پا دیر تباد خبریو که
ما دو نکته را اینجا برجسته می سازم. اول این انتظار که دولت افغانستان دولت کنونی مثل دولت های دیگری که در منطقه است و در جهان است با یک صدا و منضبط و منسجم رفتار کنه این واقعیت نداره. در میان اراکین این گفتارها بارها برجسته شده که شما هم بخش از صحبت های خواصی صاحبه او را پخش کردید و مسئله دیگه مقدار و حد ظرفیت است که این دولت خب دستاوردهایی داشته اما هنوز هم به او حد و سویه نیست که در عرصه سیاست خارجی فعال باشه و از منافع ملی افغانستان واقعا دفاع کنه. یک مثال که من میخواهم ارائه کنم این گواهی امین موضوع است. پاکستانی ها به مدتی چند ماه هست که هزاران کانتینر از مال و تجاری افغانستان متوقف کرده اما دولت افغانستان یک کسی نیست که امیر متقابل به مثل کنه، امیر متقابل به مثل اقدام که هم حقوقی است، هم قانونی است، هم مشروع است، هم حق هر دولت است، هم وادار کننده است که همسایه عزیز ما قبول کنه که با افغانستان روابط صحیح و درست در پیش بگیره. پس چطور است که کانتینرهای پاکستان و موترهای اونها در هر جای افغانستان رفت آمد میکنه اما از افغانستان حق نداره؟ یک روز میگه 24 ساعت بعد اجازه داده میشه، بعد از او تیر میشه چند ماه باز میگم اقدام میشه. پس در این قسمت دیپلماسی ما مشکلات عظیمی داره که اگر امی دیپلماسی و امی کادرها همچنان دوام کنه اعلامیه استراتژیک که هم آمریکایی ها نفع خود را خواهند برد، اونها یک دستگاه مجهز دیپلماسی داره، طراحان سیاسی خارجی داره، اما ما از این روابط چیزی زیادی به دست نخواهیم آورد. ما باید خانه خود را جور کنیم، یک تکانی بیتیم، یک باسازی بیایه، یک اصلاحات واقعی بیایه، نه که جا بجا شدن افراد از این چوکی دون چوکی.
بله تشکر. یا چور تلفون نبا وقت بله. و محترم المانا
پیدا همکار میگه یک تلفون نه. بله شنوندیز بفرمایید.
مولوی عبدالقادر از ولایت تخار ولسوالی اشکمش در تماس دیدیم، میخواییم که نظر بگم در باره پیمان استراتژی امریکا و افغانستان.
بفرمایید.
مهمان های محترم گفتن که پیمان استراتژی امریکا با افغانستان بخاطر منافع ملی افغانستان است. ما ایراد رد میکنیم از نگاه قرآن، از نگاه حدیث پیغمبر اسلام. قرآن در قرآن خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. نظر به این آیت که خداوند در قرآن گفته این یک نگاه دوستی در مابین اسلام و کفر است.
بله مولوی صاحب، مولوی صاحب
نه اینکه به خاطر منافع
او بخیر،
نه اینکه به خاطر منافع دولت های همسایه، بلکه منافع دین مقدس اسلام بخاطر می جنگیم. خدا حافظ. سلام علیکم.
دام ساس نظرم اگر سعودی عربستان هم ترون لکچلری و
نظرهای مختلف هست که هر کس نظر خدا دارن. بله بله شنوندیز بفرمین.
سلام وزیر شما، وقتی که ما میگیم وقتی که ما شما میگیم وقتی که امریکا در کشور نباشه، حالا وقتی که ما شما زین سایگاهی چیز داشته تا وقتی خود ما شما زین دست به کار نشین، تا که وقتی که ما میگیم تا که امریکایی ها نباشه نان ما رو کس نمیده، خود ما شما زین دست به کار شده تا چه وقت باشه امریکایی باشه، تا چه وقت باشه روپایی باشه. آقای جلالی میگه یا اون میگه یا اون میگه، ما خود ما ملت نشیم، ما خود ما شما یک دست نشیم، یک کدام کلمه توش خطا میخوره بیخی خود را چی میبره؟ تا امریکایی جا نباشه ما نخوره شغال چیزا میخوره.
باشه
یه چیز خود را نمیتونه وقتی کشور اسلامی هم میجاده هم.
بله تشکر از نظر شما. در استودیو کابل میمان های زر کدام که میخواین در مورد صحبت از دوشنانده ما صحبت کنن بفرماین محترمه کوفی یا دکتر صاحب.
ترجیح میدم که وکیل صاحب بفرمایید.
بله
من میخواستم در مورد صحبت هایی که سوالی که قبلا آقای نظر مطرح کردن که آیا پیمان استراتژیک انگیزه بیشتر برای طالبان نمیتن که اینا بیشتر با جدیت بجنگن، من تعجب میکنم. گاهی طالبان این را ادعا میکنن که اینا از نیروهای دهشت افغان و القاعده فاصله گرفتن و در حقیقت آرزو دارند که به یک نیروی آزادی‌خواه ملی تبدیل شوند. اگر چنین است، چرا تمام مسئولیت فعالیت‌های تروریستی که در افغانستان اتفاق می‌افته و بیشترینش هم جان مردم مسلمان به دفاع و به گناه را می‌گیرد، چرا مسئولیتش طالبان می‌گیرند؟ برادر مستخار میگن که چون اینجا پیمان استراتژیک امضا میشه، ما ممکن از محدوده اسلام بیرون شویم. برادر محترم، کشور امارات متحده عربی یک کشور اسلامی است. در شهر دبی تنها 12% عربا زندگی میکنن، 80% و چند دیگه خارجی ها و کشورهای دیگه زندگی میکنن. متاسفانه اسلام هیچگاهی در عربستان سعودی که پیمان استراتژیک داره با ایالات متحده آمریکا در خطر نیست. در دبی که تنها در شهر دبی خود مسلمان‌ها و عربا 12% زندگی میکنن، متباقی تمام اقتصاد دبی، تمام حتی بخش سیاست دبی را و امارات متحده عربی را بیرونی‌ها، انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها میچرخانن. در اونجا هیچگاه اسلام در خطر نیست، اما از فقر، بی‌سوادی، آسیب‌هایی که در افغانستان وجود داره همیشه استفاده شده و این ملت و این مملکت همیشه به طرف بدبختی توسط خود ما کشانده شده. این تنها افغانستان است که در اونجا اسلام در خطر است و کسان باید همیشه اینجا بیاین به خاطر نجات اسلام. اگر واقعا ما مدافعین اسلام هستیم، امی مولای سیب آیا بهتری برش خوب نبود که میامد و میگفت که در اسلام عمله انتحاری مجاز است؟ آیا کشتن یک مسلمان دیگه در شیوع ما، در شرف ماه مبارک رمضان، امروز در اروزگان حملات صورت گرفت و همه مسلمان ها و افغان های خود ما بودن که شهید شدن، آیا به اساس کدام آیت قرآنی اینا میتونن مجازه برای خود گرفتن که مردم مسلمان ها بکشن؟ ما فکر میکنم که متاسفانه در هر برهه از تاریخ از اسلام در افغانستان استفاده سیاسی صورت گرفته. هر گروهی که به نفعش خواسته که تعبیر کنه، عموم مواد و مفردات را که به نفعش بوده اونمور تعبیر کرده، مواد دیگه را که به نفع مردم و ملت است هیچگاهی ما سر از اون مسئله صحبت نکردیم. هیچ اسلام و دین پرستی چیزی است که مربوط به خود و مربوط به فرد و مربوط به خانواده و مربوط به اجتماع ما میشه. داشتن یک رابطه سیاسی با کشور بیرونی هیچ رابطه به عقیده ما نداره، به فکر ما نداره، به ایدئولوژی که ما به او معتقد هستم هیچ رابطه سیاسی نمیتونه داشته باشه. اگر ما اینقدر ضعیف هستیم در دین پرستی خود، اگر ما باور نداریم به اینکه ما با داشتن رابطه سیاسی با یک کشور غیر مسلمان هنوز هم با معتقدات اسلامی خود پابند استیم، پس این ضعف ما هست، این ضعف عقیده و باور است که ما بد دو داریم. ما فکر میکنم اونایی که در امریکا زندگی میکنن، اونایی که در اروپا زندگی میکنن، اون دخترایی که حتی برشان اجازه دادن نمیشه که با حجاب با یک پاهنتون فرانسوی داخل شون، آفرین از اونا که در کشور اسلامی انوز هم عقیده خود نگاه کردن. اگر اون مولای سی بک ادعا میکنه که ما در یک کشور اسلامی هستیم و با آمدن امریکایی‌ها ما دین ما از دست ما میره، این ضعف خود ما است متاسفانه.
بله خب به هر حال شنوندای عزیز، اگر خواسته باشین بازم تلفن بکنین اگر در مورد صحبت میکنین، چند دقیقه دیگه هم وقت داریم. خب دکتر صاحب رسولی، حال مسئله نظام اگر یکم که سر صحبت شد و راه حل چیست، این نظام چی باید بکنه که این مسائل حل شد، مخصوصا در این روزا مسئله افغانستان نه تنها در خود افغانستان یا منطقه، در تمام دنیا همیشه سر صحبت میشه و حتی در مجموع اگر افغانستان به حال خود لابته میگن چی خواهد شد، از اون خاطر راه های حل چی است؟ مردم هم یک قسم سوال ها بسیار زیاد دارن، با ما هر روز 50 پیام میاد و کلشان هم حیران میمانن که چی میشه، حتی افواهات از که بعضی هنوز هم راه گریز در کابل و دیگر جایا پالیده را ایستن که اگر طالبان دوباره بیه چی خواهد شد، این نوع سوالات است و دولت هم نمیتونه این چیزا را روشن بسازن، نمایندهاشان، سخنگویاشان اینا تشریف نمیارن یا در پروگرام ها در دیگه جایی که واضح بسازن ذهنیت مردم است. بفرمایید.
چیز است که حالا یا مسئله است یا یک چیزی معروف میگه که چرخ اختراع شده، ضرورت به اختراع مجدد نیست، اما چیزی که قرنها پیش اختراع شده و ملت هایی بوده که وضعیت پریشان داشته، امروز بهروز و آقای دنیاست و عزیز است، محترم است، یعنی مشکلاتی ما افغان ها را قبلا نام داشته و وها چی کردن که به این جای رسیدن، اما ما چرا به این جای رسیدیم که روز بروز به سوی قهقرا میریم و به سوی تباهی میریم و حمایتی 48 کشور جهان هم ما را نجات نداد و دلاری تمام دنیا هم ما را بهروز و وضع ما را خوب نکرد. اول به نظر من میآید که یک چند سالم در حکومت خدمت کردیم ایست که دست سیاستمدارا در افغانستان نهایت دراز است. در قضا اینها دخالت میکنه و انگشت میزنه، اداره از اینها متاثر میشه، سارانوالی از اینها متاثر میشه، پلیس از اینها متاثر میشه، بانگ و بانکداری از اینها متاثر میشه. اگر اینطور شوه که ما چند چیزی مستقل داشته باشیم که او متاثر از اوامر شبان روزی سیاستمدارای ما نباشه. اداره باید برای تقدیم و تحویل خدمات عمومی باشه. این نباید هر روز از وزیر و از معاون رئیس جمهور و از وکیل امر و دستور تلفن دریافت کنه که کی را مقرر کو کی را پس کن از وظیفه. این از او در وزارت های آموزشی و تحصیلات است. مثلا فرق است بسیار اساسی بین افغانستان و هند. از این که در هند تحصیلات مستقل است و فقط به کیفیت تحصیل سیستم های تحصیلاتی در هند برای تربیت کردن و بارآور ساختن و رشد و شکوفا کردن استعدادهای نسل نو هست، نه یک ابزار سیاسی که فردا کی رئیس جمهور خواهد شد و برای از او کمپاین کنه معارف و وزارت تحصیلات عالی از او. پس اینمی موضوعات هست که ما پیشنهاد مئیس به صورت مشخص که ما بعض قسمت ها و جاها را به خصوص قضا و استر محکمه و پلیس به یک نهادهای مستقل و محبوبی ملی تبدیل کنیم و ای ابزار سیاستمدارا نباشه. امروز ما جایی را نمیابم در یک کشور که متاثر از اوامر شبان و روزی سیاستمدارا نباشه. هر جامعه دیگر غیر از افغانستان که به چین روزگاری گرفتار شوه او هم فلج است.
بله.
پس ای را ما باید محدود کنیم. اینمی مسائل است که مهم است.
تشکر رئیس سیب. بفرمایید فوزیه جان.
بله، در شما میفهمین الکوزای سیب و نظر سیب که در یک مملکت بحرانی اولین گپ از بی‌اعتمادی شروع میشه. یکی از دلایل نداشتن سیاست‌های ملی است. جالبی است که در پارلمان افغانستان همچنان که وکیل بامیان و بدخشان ناراضی است، همچنان وکیل هلمند و قندهار ناراضی است از تخصیص بودجه. من فکر میکنم نداشتن برنامه‌های ملی بی‌اعتمادی بیشتر در پی داره، که برنامه‌ها شفاف نیستند، چگونگی تخصیص بودجه شفاف نیست و مردم افغانستان از او آگاه نیست. اما تا جایی که مربوط پارلمان است، اکثر وکلای پارلمان از تخصیص بودجه ناراضی بودن و می خاطرم بود که بودجه امسال 3 بار رد شد. ولی امیدوار است امروز شوه که ما از منابع داخلی خود ما، مثلا ولایت بامیان از منابع و معادن داخلی خودش بتانه عاید برای خودش پیدا کنه که ضرورت به این نشه تا ما دنبال انگلیس بگردیم یا امریکا. اما تا او زمان ما به این ضرورت داریم. در مورد سوالی که دوست ما مطرح کردن که بعد از 10 سال ممکن است دوباره حکومت طالبانی بیاره، من فکر میکنم که یکی از دوستای ما در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی خودم این مسئله را گفت، حال جا نداره که تکرار کنم، ولی این یک فکر محال است به چند دلیل. اولا آگاهی مردم افغانستان به مراتب بالاتر است از او ملتی که در سال 2001 یا سال 92 بود. ملت امروز افغانستان چندین گام از هر لحاظ از رهبرای خود پیشگام هستند. ملت در حال تغییر است، به طرف ترقی میخواهد بره. بعضی از رهبرای سنتی و عنعنوی هستند که اجازه نمیده اینمی تحول واقع شود. بنان این ملت ملت نیست که دیگه هر نوع شرایط را بدون در نظر داشت حقوق اساسی ملت قبول کنه. دوم، ساختارهایی که ایجاد شده و نهادهایی که ایجاد شده، هر چند ضعیف، هر چند ناپایدار، ولی این نهادها با وجود که ضعیف و شکنن هستند، اما در حال از بین رفتنی نیستند و بدیل در حال حاضر برای دموکراسی در افغانستان وجود نداره. بدیل دموکراسی یا رفتن به جنگ داخلی است دوستای محترم، یا حکومت طالبانی، و این دو چیز مردم افغانستان نمیپذیره. ما ضعف در حکومت به معنای نادیده گرفتن ارزش ها نباید تلقی کنیم.
محترمه کوفی، در مسئله مذاکرات با طالبان و یا مسئله مشکلات با جامعه بین المللی دیگه پا در میرا قضیه، یک مسئله دیگه نهفته و مسئله حقوق زنا است که حاجت به طالبان نیست. دمی رژیم هم دمی وقت هم ما شنیدیم در کانفرانسی که بوده در کابل، چند خانم از کانفرانس مولوی صاحب آمده بیرون کرده و عجیب و غریب خبرها میده، مکاتب دخترها را نمیمانند که برن درس بخوانند. خب این نظام که اگر این مسائل صحیح واضح نکنه به مردم کارهایی که میکنه، یا وکیل صاحبها اینا یک سیستم نداشته باشند که هم درد خود به مردم بگوین و به مردم مسائل نگوین، و چطور از اینا حمایه بکنن؟ این چطور این کارا صحیح خواهد شد؟
آنچه که در مورد زنان و حقوق بشر در شرایط فعلی اتفاق میفته، ذهنیت و دیدگاه بعضی کسایی هستن. مثل همی دوست ما که سوال کرد، اونا در هر ریاست جمهوری، بیرون هر ریاست جمهوری، حتی در همی پارلمان هستن که از یال میخواین زمینه را بر طالبانی شدن مساعد بسازن. ممکن الزاماً بعضی از اونا طالب نباشن، کسای دیگه هم هستن که دیدشان نسبت به قضايا آل ناگزیر هستن که قانون اساسی افغانستان را بپذیرن، چون دیگه بدیل نیست. اما با پذیرفتن قانون اساسی دید از ایران نسبت به قضایا تغییر نمیکنه. در پروسه های ملی فعلی ما با شما 100% موافق هستیم که متاسفانه در روند سیاسی فعلی زنان شریک نیستن. خشونت هایی که در ممکن 10 سال قبل معمول نبود حال بیشتر شده. مسئله سمپاشی حتی در ولایت بسیار امن، امی دوست ما که از ولایت بامیان سوال کرد، در اینمی ولایت امن بامیان در ولسوالی پنجاه مثلا یکاولنگ در مکاتب دختران مسموم شدن. این چیزی است که در ولایت بامیان ممکن سابقه نداشته باشه. این کاری است که نه حکومت میتونه مانع شوه، نه دولت و نه هم نیروی خارجی. اینمی مردما دوست ما می برادر یک سوال کردن، خوب است که آگاهی را در این قسمت ایجاد کنه که یک ملت که یکی از ارزش‌ها و یکی از داشته‌های فرهنگیش حفاظت و از خانم خانواده بود. این یکی از داشته‌های ماست. اگر دنیا سر از گاهی انتقاد میکنه، مد بسای بنندلی خدا میره گفتیم که یکی از ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان امی سیستم قوی محافظت خانوادگی است که در گذشته ها بود. با اونان یک عرف مردم مکلف بودن که از خانم خانواده که دخترش است یا زنش است یا مثلا مادرش است حفاظت کنه. امروز در مثلا ولایت امن کسی راه پیدا میکنه با مکتب، سمپاشی میکنه در مکتب و 50 چند نفر دختر در یک از مکاتب ولایت بامیان مثلا اینا مسموم شدن. آیا این مسئولیت در قبال از این ما داریم به عنوان شهروندای از این مملکت یا نداریم؟ بعضی از موارد برمیگرده به خود ما که باید احساس مسئولیت کنیم. در مسئله حقوق زن، در مسئله حقوق زن من فکر میکنم پیش زمینه ها بر از این مسائل است که به نحو رشوت داده شو بر طالبا، ولی هم زنای افغانستانی توانمندی را دارن، هم مردم افغانستان به این آگاهی رسیدن که در جامعه که حضور زن نباشه ما نمیتونیم به رفاه و ترقی برسیم.
تشکر. وقت دیر کم ده خاله دکتر صاحب رسولی که خبر است راتول که جگری
یودا
کسب مهربانی که به فوزه جانم لنده خبری بکسی.
تشکر. من فکر میکنم که پیمان و دوستی با جهان امروز به نفع دولت افغانستان است، اونطور که در گذشته هم بود. ما در افغانستان نه ظرفیت داریم نه علاقه که با جهان بستیزیم، و یکان کس که تفنگ بر شانه گرفته عمدتاً اگر یک تحقیق بی‌طرفانه باشه به نیابت بیرونی گرفته، و یا اینکه جنگ در افغانستان تحمیل شده مردم به ناچار شده که تفنگ بگیرد. خب امروز افغانستان ضرورت به سازندگی و بازسازی داره و بسیار نیک و نیکوست که سیاستمدارا و رهبرای افغانستان امروز در پی یافتن منابع برای ساختن کلینیک های بیشتر، شفاخانه های بیشتر و تقویت و قدرتمند ساختن اردو و پلیس ملی افغانستان و زراعت بهتر باشه، و ایره میتونه از همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا به دست بیایه که من خیلی ایره تشویق میکنم.
تشکر.
از طرف دیگه من فکر میکنم در موضوعی که بازم یک سوال بسیار مهم بود که ای چطور خواهد شد امی گفتگو با طالبا، همچنان به حیث یک کارشناس معتقد هستم که طالبا تا زمانی که ذره امید به پیروزی نظامی داشته باشه صلحی نخواهند شد، اگر رئیس جمهور ما 1000 بار دیگر هم طالبا را برادر خطاب کند. و اینجا سازنده ایست که امروز امو پلیسی که خود در مقابل حملگر انتحاری قرار میده و تلاشی میکنه او را قهرمان خطاب باید کرد و او را باید ستایش کرد، اردوی ملی را باید قهرمان خطاب کرد و افسرانی شجاع ما را مدال باید داد، نه کسانی که مردم میکشن و منفجر میکنن و اونها برادری.
تشکر. خب آخرین سخن از شما، یک دقیقه وقت داریم، منتها یک چیز یادآور میشتم که پاکستان از 47 به این طرف در کامن ولت هست. هن طالبا به خیال مزی خبر نداره که راسم کته انگلیس ها در کامن ولت هستن، یعنی شریک هستن. بفرمایید
فوزه جان، دیش ثانی وقت داریم.
بله، من میخواستم امی مسئله را بگم که امی مملکت که طالب لشکر طیبه و سایر یعنی تداوم حضور سیاسی این مملکت که به نام پاکستان است تنها در ایجاد گروه های رادیکال است. این امینا کشوری هستند که خودشان در حال حاضر اونمو قانونی را که در انگلیس تطبیق میشه اونمو قانون را تطبیق میکنن. دوستای ما که از اونمو جا آجندای سیاسی میگیرن میاین و میگن اسلام در افغانستان در خطر است، از اینا میجنگن. به هر صورت چیزی که مهم است نظر سب چند چیز. اول تروریسم یک پدیده منطقه‌ای و جهانی است. اگر ما نمیتونیم او را از بین ببریم، ما نیاز داریم که خود و کارهای خانگی که مربوط خود ما، مربوط خود نظام ما میشه، او را حداقل به سر برسانیم. از جمله کارهای خانگی حفظ یک نظام مشروع است. بنبست پارلمان حکومت باید نقطه پایان برش گذاشته شود. در غیر از او ما میریم و به اصطلاح مشروعیت میتیم و بسای طالبا که در قرا و قصبات افغانستان برن بگن دموکراسی در افغانستان نتیجه نمیده. دوم، مردم افغانستان در تمام اینمی بسای ما و بسای که حکومت داره در حاشیه رانده شدن. هیچ نوع برنامه برای فقر زدایی، برای حاکمیت قانون، برای حکومت داری موثر وجود نداره. اگر وجودم داره در حد یک کاغذ باقی مانده. ما نیاز داریم. ما در پارلمان افغانستان هم هر روزی مسائل تکرار میکنیم. یک بار دیگه هم میخوایم از طریق تریبیون شما بگیم که ما نیاز داریم تا مردم افغانستان در محراق برنامه‌های خود
بیارم. نه محترم افغانزی کوفی، خاقل دکتر صاحب رسولی او خاقل دکتر صاحب جلالی چې د خبرونه په اول او دوهمه برخه کې موږ سره لټول مننه کوو. تر بیا حاضر دوه پر تاسو په خدا سپارو، خوشاله اوسئ،
خدا حافظ.
برنامه در موجه آزادی را میشنوید از رادیو آزادی ساعت 9:44 دقیقه به وقت افغانستان است. امید مرزبان هستم. در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اکنون ادامه میدیم به رویدادها و گزارش های خبری. گروه 7 نفری مهاجمان و انتحار کننده ها دیروز بالای ساختمان های دولتی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حمله کردند. مقامات میگویند 21 نفر به شمول غیر نظامیان و قوای امنیتی در این حمله کشته شدند و بیش از 30 نفر دیگر زخم برداشتند. 10 کودک، 3 زن و یک خبرنگار بی بی سی نیز میانه کشته شده ها هستند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
7 مهاجم مسلح بعد از ظهر دیروز چندین اداره دولتی در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان را هدف قرار دادند. مقامات میگویند حمله کنندگان که با واسکت‌های انفجاری و ماشیندارها مسلح بودند، نخست به تعمیر رادیو تلویزیون ولایت داخل شدند و از آنجا مقر ولایت و قرارگاه پلیس را هدف قرار دادند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با رادیو آزادی گفت که مهاجمان انتحاری طالبان بیش از 100 عسکر دولتی و خارجی را کشتند، ولی مقامات دولتی میگویند اکثریت کشته شدگان و زخمیان غیر نظامیان هستند. اعلامیه وزارت داخلی افغانستان میگوید به شمول 3 پلیس 21 نفر در این حمله کشته شدند و 35 غیر نظامی و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. گزارش ها میرسانند که 10 طفل، 3 زن و یک خبرنگار محلی بی بی سی نیز میان کشته شدگانند. خبرنگار امید خپلواک برای آژانس خبری پژواک و رادیو بی بی سی کار میکرد و اطفال برای گرفتن تذکره با اولیای خود به مقر ولایت رفته بودند. دکتر خانقاه میاخیل رئیس صحت جامعه اروزگان کشته شدن غیر نظامیان را تأیید کرد. ده طفل، 3 خواهر، امید خپلواک خبرنگار رادیو بی بی سی و 4 نفر از غیر نظامیان میانه کشته شدگانند و از جمله زخمیان 2 نفر پلیس و دیگران غیر نظامیان هستند. اعلامیه وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی 5 تن از مهاجمان را قبل از اینکه به هدف خود برسند از پا در آوردند، ولی 2 نفر توانستند که به حملات خود ادامه دهند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان که هدف این حمله بود گفت که جنگ و تیراندازی 4 ساعت ادامه داشت. سخنگوی ولایت اروزگان گفت که مهاجمان اول تعمیر رادیو تلویزیون را که در نزدیکی مقر ولایت موقعیت دارد تصرف کردند و از آنجا مقر ولایت را هدف قرار دادند. یک عضو شورای ولایتی اروزگان به رسانه‌ها گفت که یکی از معاونان والی زخمی شده است. رئیس جمهور حامد کرزی در واکنش به این حمله گفت که نیروهای دولت افغانستان مرحله نخست متعهد شدن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی را به پیروزی انجام دادند و چون برای مراحل دیگر آمادگی می‌گیرند، دشمن سعی دارد اختلال ایجاد کند. پیمان ناتو هم حمله دیروز در اروزگان را محکوم کرد. یک سخنگوی آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در کابل گفت که نیروهای بین‌المللی در خنثی ساختن این حمله با نیروهای افغان همکاری کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که کارکنان خارجی مؤسسات کمک رسان بعد از حمله دیروز شهر ترینکوت را ترک گفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 9:47 دقیقه به وقت افغانستان است. نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. سعید سمی عباس همین نشریه‌ها را مرور می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود بر قتل‌های اخیر در کندهار اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان قتل‌های طالبان شاید آنطوری که جلوه می‌کنند نباشند. روزنامه می‌نویسد این درست است که طالبان حملات انتحاری و کشتار افراد مشخص را در افغانستان بیشتر ساختند که به فعالیت‌های قوای ناتو جواب بالمثل بدهند، زیرا کماندوهای ناتو هم در اواخر حملات را بر اهداف مشخص و قماندانان و افراد طالبان بیشتر ساخته و می‌خواهند آنها را از صحنه خارج کنند. به نوشته روزنامه این هم درست است که طالبان حتی نوجوانان را به میدان جنگ کشیده و از آنها استفاده می‌کنند. اما در ساحه کشته شدن افراد مشخص در اواخر در کندهار، روزنامه از قول تحلیلگران می‌نویسد که می‌گویند در اینجا واقعیت چیز دیگر است. مارتین فان بلیرد از شبکه تحلیلگران افغانستان به روزنامه گفته است مخصوصا در کندهار باندهای مافیایی و رقیب وجود دارند که هر یک برای از بین بردن رقبای خود به هر کار دست میزنند و به نام طالبان مخالفین خود را از بین میبرند، در حالی که با گفته تحلیلگران و تعداد از مردم کندهار طالبان اصلا در بعضی از این حوادث دست ندارند. با گفته بلرد اگر به قتل‌های اخیر نگاه شود هر یک به شکلی دیگری انجام شده که نشان می‌دهد یک گروه واحد مسئول آن نیست. روزنامه واشنگتن پست هم در شماره اخیر خود مطلب مشابه به این دارد که در بخش آن می‌نویسد زدمندهای سیاسی در کندهار دلیل قتل‌های اخیر در اینجا می‌باشد. روزنامه می‌نویسد فساد در بین رهبران در این ولایت طالبان را در بین مردم محبوب ساخته است. روزنامه بر رقابت‌های سیاسی بین افراد مشخص در کندهار اشاره نموده می‌نویسد که در این ولایت گروه‌های مختلف وجود دارند، از جمله جنگ‌سالاران، افرادی که در جنایات سازماندهی شده دست دارند و دست‌اندرکاران مواد مخدر. بنویسه روزنامه هر یک از این گروه‌ها سعی می‌کنند موقف خود را بلند ببرند و در رقابت‌های قدرت مخالفین خود را از بین ببرند. بنویسه روزنامه گرچه طالبان مسئولیت کشته شدن برادر رئیس جمهور کرزی و بعد قتل شاروال کندهار را به عهده گرفتند، اما مردم کندهار به این باورند که مبارزات قدرت در این ولایت دلیل این قتل‌ها می‌باشد نه طالبان. روزنامه از رقابت بین برادران رئیس جمهور کرزی با بعضی از تاجران و افراد بانفوذ دیگر در این ولایت یادآوری کرده می‌نویسد که شاروال کندهار هم شاید قربانی همین زدوبندها بوده باشد، زیرا او در همه حال از موقف برادران کرزی دفاع میکرد. روزنامه از قول بعضی از باشندگان کندهار نوشته که گفتند طالبان آنقدر به مردم مزاحمت نمیکنند، اما افراد قدرتمند دیگر هستند که خواهان ثبات در کشور نمیباشند و افراد خوب را از بین میبرند و مسئولیت آن را به دوش طالبان میگذارند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. حکومت آمریکا روز پنجشنبه یعنی دیروز ایران را متهم ساخت که با یک جناح شبکه القاعده که برای حملات در افغانستان و پاکستان منابع مالی و بشری تهیه می کند به یک توافق سری دست یافته است. وزارت خزانه آمریکا 6 نفر از اعضای این گروه را تروریست می نامد و بالای آنها تحریم های را نیز وضع کرده است. سلطان محمد سرور نگاهی دارد به همین گزارش.
از روابط تهران با جناح شبکه القاعده در حال پرده برداشته می شود که مقامات استخبارات آمریکا درباره چگونگی روابط مستقیم شبکه القاعده با تهران با هم اختلاف نظر دارند. اکثریت تحلیلگران به این باورند که یک نوع روابط و حداقل همکاری میان جانبین وجود دارد، ولی اتهامات جدیدی که از سوی وزارت خزانه آمریکا وارد شد از این هم پا فراتر می نهد. وزارت خزانه آمریکا می گوید ایران یک راه مهم رسانیدن افراد و کمک‌های مالی به شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان را فراهم کرده است. اعلامیه وزارت خزانه آمریکا میگوید جناح شبکه القاعده به رهبری عزالدین عبدالعزیز خلیل در ایران کمک‌های مالی و بشری شرق میانه را با موافقت مقامات ایران از طریق این کشور به رهبران این شبکه در سرحدات افغانستان و پاکستان میرساند. وزارت خزانه آمریکا میگوید که عزالدین خلیل از مدت 6 سال به این سو در ایران فعالیت دارد. عطیه عبدالرحمن یک عضو دیگر این جناح و قماندان سابق شبکه القاعده در مناطق قبایل از سوی اسامه بن لادن نماینده این شبکه در ایران معرفی شده بود. اعلامیه وزارت خزانه آمریکا ادعا میکند که عطیه عبدالرحمن چندین بار اجازه یافته که در داخل ایران و خارج از این کشور مسافرت کند. طبق تعذیراتی که بر این افراد وضع شده، همه حساب‌های بانکی که ممکن آنها در آمریکا داشته باشند مسدود ساخته شده است و آمریکایان اجازه ندارند که با آنها کدام نوع معامله تجارتی انجام دهند. وزارت خزانه آمریکا کدام مقام ایرانی بالخصوصی را به همکاری با این افراد متهم نمی سازد. دیوید اس کوهین یک مقام وزارت خزانه آمریکا که فعالیت‌های مالی گروه‌های تروریستی را تعقیب می‌کند گفت که ایران به ارتباط عبور افراد و کمک‌های مالی شبکه القاعده از طریق این کشور به یک توافق سری با این شبکه دست یافته است. او می‌گوید ایران یکی از عمده‌ترین کشورهای حامی تروریسم در جهان محسوب می‌شود و ما از یک جانب دیگر این پشتیبانی و حمایت پرده برمی‌داریم. حکومت آمریکا در حال این اتهامات را وارد می‌کند که یک قماندان قوای خاص آمریکا دو روز قبل گفت که شبکه القاعده به سقوط خود نزدیک شده، ولی هشدار داد که نسل آینده جنگجویان امکان دارد مدت 10 سال دیگر هم
به عملیات خاص خود برای جنگ ادامه دهند. ادمیرال اریک تی اولسون گفت که کشته شدن بن لادن در این اواخر در پاکستان یک ضربه مصیبت بار به شبکه القاعده بود. از سال 2001 به این سو که برخی از اعضای القاعده به دنبال حمله آمریکا بر افغانستان به ایران فرار کردند، این کشور یک میزبان متردد این افراد به نظر می رسید که قیودات شدید برگشت و گذار آنها وضع کرده بود. ولی بعد از یک مرحله کمک و همکاری با غرب، ایران در حال حاضر یک پناهگاه ایمن به این افراد فراهم کرده است. مقامات غربی به واقعه اختطاف یک دیپلمات ایرانی از سوی جنگجویان در پاکستان نیز اشاره می کنند که بعد از 15 ماه سال جاری رها ساخته شد. آنها می گویند در مذاکراتی که برای رهایی و انجام شد، ایران وعده نمود که در شرایط بود و باش دهاتن از نزدیکان بن لادن در این کشور سهولت های ایجاد می کند.
از پیام های شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. بسیم من آقای سلیم ولدی ملا مدیاقوب از ولایت بدخشان ولسوالی آقان قیره قطاربیل. از وادی سوی داخله خواهشمند استم که از آنی پلیس های شد ماش میتنه میتد در ولسوالی دوردست استیم. هیچ معلوم داره که از حیات از وزیر سوی داخله هیچ چیز میتد اونجا. و یک سربازی که میره در برابر مردم 5,000-6,000 میگه در برابر پاچلمانه. آیا که او ماشه بخاطر چی میگیره؟ او ماش حلال میشه آیا خیر؟ تحلیم برای دوی آزادی این است که شبکه افغان بیتیم که از یک سال به این طرف در ولسوالی یاغان راغستان آغاز به فعالیت نموده است. در طول یک سال مردم هیچ استفاده معقول گرفته نتوانستند جز مصارف بی‌مهوری. تقاضای ما از مرادوی آزادی این است که وزارت محترم مخابرات و شبکه شرکت افغان بیتیم را در جریان قرار دهند تا این شبکه را اصلاح و یا هم حد اقل دو آخوشش نوارند تا که باید مصرف بیشتری مردم ما نکردند.
گوه سید اک پیغام در شما میرد آقای کرده سید برسندید. آقای کرده سید درد یک دفعه یک اعلانی میکنی که مردم بیخی هم میتونیم اعلان تو بیخی بچه میرسید. حالا ما اعلان میکنی که میو دی ملی با جور شده از کشور بیپا میتونه سید. گوه سید ممور دی ملی شما مو مقابلی سید و میدونید میشه پرانی و سید و تو پرانی پاکستان گرفتن انتری چطور میده خود کی پا شده؟ برادرای ناراضی شما هم سعی بانه هر روز میام برادرایش بانه بیخی در من خانه همو کشه باز میگیم ما خود کی پا شده. برادرای ناراضی روز برو سعی ناراضی تر شده موره خود بیاین سعی شرم شاییم همی اعلانا رو نکنیم سعی در می اعلانا این مسخره رو نکنیم.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت کرده بودند. ما هم در انتظار پیام های شما هستیم. برای ما پیام بفرستین روی تلفن پیامگیری رادیو آزادی، صدای خود را ثبت بکنین، ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم و گفتنی های شما را به گوش مسئولین میرسانیم. اکنون ساعت 9:57 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 3 دقیقه دیگه باقی مانده به پایان ساعت و برنامه این 3 دقیقه به آهنگ زیبای از احمد ظاهر اختصاص میدیم.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. افتادم افتاده چون بیمارها، بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها، بیمارها. از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبیدها سرشارها سرشارها وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها آه من افتادم آه من افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها چیز 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 چیز